حوزشه و همون جام که چند تا همشهری خودمون کار میکنه با ایرانی مشترکن. بعد فیلم هم که ساختیم با ایرانی مشترک. بعد نویسنده هم خودم بودم که با مشورتی از دوستان بزرگان و تحقیقاتی که راجع به زنا کرده بود. یعنی بهتر بگم همه کار بقیه بودن دیگه. فقط من از تجربیات دیگران استفاده کردم. چی گفتن و چی بیان چی شنیدن. خلاصه بعد سرمایه گذاریشم تنها کاری بود که دستم برمی اومد. اینم انجام دادیم که تا این فیلم ساخته بشه. کارگردانش ایرانیه. تهیه کنندهشم مشاورشم ایرانی بود. بازیگراش به دلایل همشهری ها نذاشتن از بازیگرای خودشون بگیرم، گفتن نه. چون فیلم یه جوریه که موضوعش تجاوزه. این فیلم که گفتم فرخونده، اصلا اسم خودم فیلم من میخواستم همینو بذارم که به هیچ کشور و به هیچ آدم و به هیچ سیاستی ربطی نداره. فقط گوشه گوشه از تلخی ها و نگفته های زن های افغانستان و خصوص کشورهای مهاجرت میکنن و اینو بگم. به خاطر همین اسم موضوع فیلمو گذاشتیم دلهوره. یعنی در افغانستان میتونه این اتفاق بیفته، در ایران میتونه یا در هر کشوری. و اینکه همکاری دوستان ایرانی بودن اینو ما ساختیم. ولی خب میگه هر کار مشکلات خودشو داره، نقل داره، انتقاد داره و منم منتظر نقل انتقادات از همشهریان به خصوص از طرف آقایون بودم که خودتون میدونید به دلایل خیلی تعصبی و غیرتی هستن. ولی متاسفانه خب به درد و رنج هایی که زنای افغانستان کشیدن کاش یکم بیشتر توجه میکرد، یکم حمایت میکرد، حداقل اینا رو به گوشی از مردم میرسن که خیلی هستن واقعا نیاز دارن دیده بشن، شنیده بشن صداشون، مظلومیتاشون.
تشکر میکنیم از همراهیتون دوستان عزیز. دیگه وقت آنچنانی نداریم، پیام هایتون رسیده، انشالله در روزهای آینده خواهیم خواند. حالا میخواییم بریم سراغ بخش پایان.
گلانه
دوستان، قدیما مثل امروز تو آینه ها صاف نبود که آدمی عکس خود واضح و روشنده او ببینه. به همین دلیل فلزات اوقدر صیقل میدادن تا شفاف شوه با بتونن به عنوان آینه ازش استفاده کنن. برای شفاف کردن آینه از خاکستر کمک میگرفتن. یعنی همین خاکستری که اگر روی آینه بشینه مانع دید میشه، همون خاکستر هم میتونه آینه را شفاف و صیقلی بسازه. به همین خاطر میگن روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. خب خاکستر سر کنایه از دشمن و هر چیزیست که یک روز برای انسان ضرر و زیان داشته، اما روزگار میتونه کاری کنه که انسان حتی به دشمن خودش محتاج شود. شد به همین دلیل هست که حضرت علی علیه السلام میفرمایند دوست خود را در حد اعتدال دوست بدار، چرا که ممکن است روزی دشمنت شود و با دشمنت نیز در حد اعتدال دشمنی کن، زیرا ممکن است روزی دوست تو شود. دوستان و سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. حتما تعجب کردین که خب چرا برنامه کمک زودتر خلاص میشه، به خاطر اینکه ما باز اذان را داریم، همکاران خوب ما در پخش اذان را پخش میکنن و به همین خاطر ما مجبوریم دو سه دقیقه زودتر از خدمت شما خوبان مرخص شویم. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. خیلی دوستتان داریم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم در سایه الطاف خداوندی سلامت و صحتمند و کامیاب باشید. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه های رادیو دری همراه شما عزیزان خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
thank you.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
پاسخ فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران به طالبان در انسداد مرزها تصمیم با ماست. دبیر شورای امنیت روسیه: آمریکا مسئول وضعیت فعلی افغانستان است. و محاصره شفاخانه العمل غزه و لتکوب کادر درمان، جنایت جنگی جدید نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. تا پایان با ما همراه باشید. فرمانده بلندپایی ارتش ایران گفت که همسایگان مورد احترام هستند، اما انسداد مرز با افغانستان تصمیم نظام جمهوری اسلامی است و دیگران حق تعیین تکلیف برای ایران را ندارند. امیر کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نخستین آیین بزرگداشت خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان مدافع حرم این نیرو در جمع خبرنگاران درباره سخنان اخیر سخنگوی طالبان گفت که ما به حسن همجواری همیشه احترام گذاشته و می‌گذاریم و هیچ زمان جمهوری اسلامی قصد تهدید، تعدی، تجاوز و تصرف یک وجب از خاک و سرزمین کشورهای همسایه را نداشته و ندارد. امیر حیدری افزود که اصلا در استراتژی و راهبرد جمهوری اسلامی تصرف و تجاوز به کشورهای همسایه نیست، اما تامین امنیت پایدار رسالتی است که بر دوش نیروهای مسلح است و این امنیت پایدار زمانی با پهپاد یا کمره انجام می شد و زمانی هم با حضور فیزیکی و با انسداد سرحدات صورت می گیرد. بنابراین دیگران نمی توانند برای ما تعیین تکلیف کنند که ما در مرزهایمان چه کاری انجام دهیم. فرمانده نیروی مرزبانی اسخایی می کنند. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران تاکید کرد اینکه امنیت در سرحدات ایران به چه صورت ایجاد شود تشخیص نظام مقدس جمهوری اسلامی است. امیر کیومرث حیدری گفت می خواهیم در مرزهایمان انسداد انجام دهیم و مبادرت به این کار هم داریم و این کار ظلم به کشورهای همسایه نیست، چرا که در تمام کشورها متداول است که با اختیار و طرح و برنامه خود انسداد مرز ایجاد می کنند و هیچ کس هم نمی تواند اعتراض داشته باشد، چرا که شما در نزدیکی مرز ما این کار را انجام می دهید. چندی پیش امیر حیدری از اجرای طرح انسداد مرز ایران و افغانستان خبر داد و وزیر داخلی ایران نیز در این زمینه تاکید کرد که انسداد سرحدات به معنی دیوارکشی نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این طرح مرزی ایران ضمن تاکید بر استقرار امنیت و ثبات در افغانستان و وجود نداشتن هیچ گونه تهدیدی ضد همسایگان مدعی شد که اقدامات مرزی هر کشور باید با تفاهم دو طرف صورت گیرد. دبیر شورای امنیت روسیه میگوید که مسئولیت اوضاع کنونی در افغانستان بر عهده ایالات متحده آمریکا است. نیکولای پاتروشف در نشست دبیران شورای امنیت کشورهای منطقه که درباره مسائل افغانستان و در بیشکک قرقیزستان برگزار شد گفت که افغانستان یکی از حلقه‌های زنجیره ماجراجویی‌های بی‌پایان ژئوپلیتیکی غرب است و مسئولیت اصلی وضعیت دشوار کنونی در افغانستان باید بر عهده ایالات متحده و متحدانش باشد. پاتروشف با اشاره به تلاش‌های غرب برای افزایش حضور در افغانستان و استفاده از گروه‌های تروریستی در این کشور برای رسیدن به اهداف خود گفت که در حال حاضر حدود 20 سازمان تروریستی در افغانستان وجود دارد که بیش از 23 هزار شبه نظامی را شامل می‌شود. و گفت واشنگتن در طول 20 سال حضور خود در افغانستان هیچ کاری برای بهبود وضعیت انجام نداد و غرب با کنار گذاشتن مقدار زیاد سلاح در حین عقب‌نشینی بمب ساعتی کار گذاشت. با پاتروشف گفت که این سلاح‌ها امروز برای تشدید جنگ بین گروه‌های افغانستانی استفاده می‌شود، در بازار سیاه به فروش می‌رسد و در کشورهای ثالث به دست تروریست‌ها می‌افتد. نشست دبیران شورای امنیت کشورهای منطقه با حضور نمایندگان کشورهای روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. شماری از آوارگان داخلی که در حومه های شهر مزار شریف بیجا شدند از دسترسی نداشتن به امکانات اولیه گله دارند و از حکومت می خواهند به آنها توجه و رسیدگی کند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما مستقر در شهر مزار شریف گزارش می داد.
شماری از بیجا شده های داخلی که در حومه های شهر مزار شریف بیجا شدند از عدم دسترسیشان به امکانات اولیه گله دارند و از حکومت خواستار توجه هستند. آنان می گویند در کنار نبود غذای کافی، عدم دسترسی به سرپناه، مدارس، مراکز بهداشتی و آب سالم از مشکلات بیجا شده های داخلی در ولایت بلخ است. با این حال مسئولان می گویند که بیشتر مشکلات خانواده های بیجا شده برطرف شده و برای دسترسی بیشتر به آنها با برخی نهادهای امدادی صحبت کردند. خیمه های فرسوده و کهنه بدور از ابتدایی ترین امکانات زندگی که تنها سرپناه تعداد زیاد از خانواده های بیجا شده در شهر مزار شریف است. اینجا یکی از کمهای مهاجرین در ولایت بلخ است، جایی که شمار زیاد از خانواده ها به دلیل چالش های امنیتی، خشکسالی و حوادث طبیعی مسکن گزین شدند. آنها می گویند که جنگ تمام شده است، اما آنقدر بر آنها تأثیر گذاشته است که نمی توانند به خانه های اصلی خود بازگردند و خانه های قدیمی خود را بازسازی کنند. این آوارگان از دولت و مؤسسات خیریه می خواهند که امکانات اولیه زندگی را برای آنها فراهم کنند.
با تعداد 4 سال شدم با دمیج گفتم که اول کو سابق جنگ بود، گفتم که دو قسمت ها بمباری بود. با این روز هم شده که با 15 دی سی انگلیس ها گفتم که دوتر در جای ما خوردگی بیجا شدگی هستیم. ما با کمک نیاز داریم، با سوخت نیاز داریم، با غذای خوراکت نیاز داریم، ولیکن امی هر مسیسی که هست، هر برادری که هست باید فریاد ما مسکین ها، غریب ها، بیچار ها، فقیر ها در این سانه در ما برسه، با حالت ما را سعی کنه که با چی مشکل روان هستیم، با چی مشکل گرفتار هستیم. ما مکتب کلینیک نیاز داریم که اولادم ما گفتم که در این جای رسیده نمیتونه که نی درس دینی خونده میتونم، نی مکتب خونده میتونم. ما در کلینیک هم نیاز داریم، در درس های دینی هم نیاز داریم که گفتم که پیدا بیای یا خیمه گاز زده شو یا یک معلم بود یا از خود ما یا کسای دیگه بیای اشتکای ما را درس بده. ما در همه گرد نیاز داریم.
تاجرای ملی ما باید کمک کنه، ما مردم در بدر خونی که گرمی همینجا پرته هستم، ما را همکاری کنه. 4 سال 5 سال میشه همینجا هستم، ما مردم را کمک کنه. خداوند کنه که مقصد به ما یاری کنه امارت اسلامی.
این خانواده ها میگویند زندگی در فصل سرما و گرما زیر خیمه ها با توجه به نداشتن غذای کافی، عدم دسترسی به خدمات صحی و آموزشی مناسب، رود شب آنان را رقت بار کرده است.
پاست ما چی هست؟ اینم خوردنی، پوشیدنی، اینم علوی نداریم، خوردنی نداریم. نه کلینیک نزدیک است، نه مدرسه نزدیک است، هیچ چیز نیست. اینم جا اشتکای ما درس مرس هیچ چیز نیست. اینم ششتگی هستیم ما. ما میخواییم که همیجا کلینیک نیاز شده و بچه ها درس بخونم.
قریب این سال 5 سال میشه نمیجا در به در ششته هستم، خونک و گرمی نمیجا است. امارات اسلام خواهش میکنم، یعنی همینجا آمدن ما 5 سال میشه جلو خوب بوده، یک کم پیش کمک بوده.
همزمان با این مسئولان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان بلخ از ارائه انواع تحصیلات و بیجا شدگان جدید خبر داده و گفتند که برای حل مشکل با تعداد از نهادها گفتگو خواهند کرد. مشکلات آنان را که دارن در آینده حل خواهد کرد.
در گواندی ولایت سکم مهاجر رغلی بیزای سوی دی تر دیر آده پوری موگ دی اکثر تخپل ولایتو پوری رسولی دی در همکار و مجسو پم رستوانی دی در پار موگ تدابیر طولنی ولی دی پا بعدیم انشالله تدابیر مورتنی سو اسمم تدابیر نیولی دی در چڑکونو دی مشکلاتی یا در عبو مشکلاتی وی یا در صحت مشکلاتی وی یا در معرف مشکلات وی در طول انشالله موگ پا نظر کنی ولی دی او دی در پار در دغو بیزای سوی در پار کچوک سرپناوی ون لری مشکلاتی ولری دغو در پار هم انشالله امارات اسلامی طول در پار تصمیم نیولای دا.
بر اساس اطلاعات 10,000 خانواده از ولایت‌های سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب که در جریان جنگ آواره شدند، در حدود 15 اردوگاه در ولایت بلخ زندگی می‌کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
نتایج نظرسنجی نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نشان می‌دهد که 67% از زنان این کشور معتقدند که شناسایی طالبان به بحران حقوق زنان در این کشور دامن می‌زند. یوناما برای این نظرسنجی با 745 زن در 34 ولایت گفتگو کرده است. بر اساس نتایج این پرسشگری، 32% از زنان افغانستانی معتقدند که شناسایی رسمی طالبان باید پس از لغو همه محدودیت‌ها علیه زنان صورت گیرد و این در حالی است که 28% دیگر معتقد بودند که طالبان تحت هیچ شرایطی نباید به رسمیت شناخته شوند. همچنین 57% از زنان شرکت کننده در این نظرسنجی گفتند که با توجه به سختگیری‌های طالبان از ترک خانه بدون محرم هراس دارند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان تأثیرگذاری یا نفوذ زنان در تصمیم‌گیری‌های سطح خانواده در دوران پس از طالبان از 90% در 2023 به 32% در جنوری 2024 کاهش یافته است. در همین حال یوناما نظرسنجی دیگری در ماه جولای 2023 انجام داد که در آن 96% از زنان افغانستانی گفته بودند بر رسمیت شناختن طالبان یا باید پس از بهبود وضعیت زنان تحقق یابد یا اصلاً چنین اتفاقی نباید بیفتد. بنابر اعلام سازمان ملل، طالبان تاکنون 50 قانون وضع کرده که حقوق زنان را به طور مستقیم نقض می‌کند. با گذشت بیش از 2 سال از سلطه طالبان بر افغانستان، تاکنون هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال ریزش برف، بارش باران و جاری شدن سیلاب‌های شدید در حوزه‌های دریایی هریرود، هلمند، شمال، کابل و پنج آمو خبر داد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اطلاعیه اعلام کرد که این بارش‌ها برای روزهای شنبه تا دوشنبه 28 تا 30 دلو پیش‌بینی شده است. بر اساس این اطلاعیه در دریاهای کشک و کاشان، هرات، فرا، خاشرود، هلمند، ارغنداب، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، کابل، میدان، غوربند، پنشیر، لغمان، کنرها، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان و تخار احتمال وقوع سیلاب به دلیل آب شدن برف و بارندگی وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به شهروندان هشدار داده است تا برای محافظت از خود و فرزندان خود از هر گونه تردد در اطراف دریاها خودداری کنند. مدیر اجرایی جمعیت هلال احمر فلسطین در باریکه غزه گفت اقدامات نظامیان رژیم نسل کش اسرائیل در جلوگیری از فعالیت‌های انسان دوستانه کادر درمان در شفاخانه العمل مصداق جنایات جنگی است. بشار مراد مدیر اجرایی جمعیت سرمیاشت فلسطین در باریکه غزه افزود که کادر درمان شفاخانه العمل برغم ادامه محاصره این مرکز درمانی به تلاش خود برای امدادرسانی به مجروحان و شفاخانه و بیماران ادامه می‌دهند. بشار مراد تصریح کرد کارکنان شفاخانه العمل را نظامیان رژیم صهیونیستی مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند و اموال شفاخانه نیز مصادره و بخشی از آن تخریب شده است. مدیر اجرایی جمعیت سرمیاشت فلسطین در باریکه غزه افزود که نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان از ورود کمک‌های طبی و غذایی به شفاخانه العمل جلوگیری می‌کنند. به گفته بشار مراد، 2 دکتر این شفاخانه به مدت 1 هفته به دست نظامیان رژیم صهیونیستی مورد لتوکوف و آزار قرار گرفتند و پس از گذشت 7 روز آزاد شدند. دیدبان حقوق بشر اروپایی و مدیترانه هم در گزارش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی 5 دانشگاه از 6 دانشگاه باریکه غزه را ویران کرده است. بر اساس این گزارش، از ابتدای تجاوز رژیم اسرائیل به این باریکه 96 استاد دانشگاه به شهادت رسیده و 88 هزار دانشجو هم از ادامه تحصیل محروم شدند. این نهاد حقوق بشری پیشتر هم در گزارش اعلام کرد که بیش از 35 هزار نفر در نتیجه تجاوزهای مداوم اشغالگران صهیونیست به باریکه غزه شهید شدند که از این تعداد 13 هزار نفر از آنها را کودکان تشکیل می دهند. و سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور نفتکش انگلیسی پالکس را در دریای سرخ با تعداد زیادی موشک هدف قرار داد. یحیی سری افزود که برای یاری رساندن به اهالی باریکه غزه و در پاسخ به تهاجم آمریکا و انگلیس علیه یمن، نیروی دریایی یمن یک نفتکش انگلیسی پالکس را در دریای سرخ با تعداد زیادی موشک هدف قرار داد و موشک‌ها به طور دقیق و مستقیم به آن اصابت کردند. وی اظهار کرد که نیروهای مسلح یمن به عملیات نظامی خود در دریای سرخ علیه کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که مقصدشان بنادر فلسطین اشغالی است ادامه می‌دهند تا زمانی که تهاجم و محاصره بارکه غزه متوقف شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پاسخ فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران به طالبان در انسداد مرزها تصمیم با ماست. دبیر شورای امنیت روسیه، آمریکا مسئول وضعیت فعلی افغانستان است. و محاصره شفاخانه العمل غزه و لتوکوب کادر درمان جنایت جنگی جدید نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. ششمین نشست سالانه امنیت افغانستان روز جمعه با حضور دبیران شورای امنیت ملی کشورهای منطقه در بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز به کار کرد. جمهوری اسلامی ایران بنیانگذار این نشست است که تاکنون دو جلسه آن در تهران برگزار شده است. در این نشست ها عالی‌ترین مقام‌های امنیت ملی کشورهای منطقه شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان مهمترین موضوعات امنیتی و سیاسی در مورد افغانستان و نتایج و پیامدهای آن را برای منطقه و مردمان مورد بحث و بررسی و رایزنی قرار می‌دهند. در همین رابطه گفتگوی انجام شده با آقای نیکورز از کارشناسان مسائل منطقه که دعوت می‌کنم بشنوید. جناب آقای نیکورز از کارشناسان مسائل سیاسی، همان گونه که در جریان هستید، ششمین نشست سالانه امنیت افغانستان روز جمعه با حضور دبیران شورای امنیت ملی کشورهای منطقه در بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز به کار کرد. بفرمایید که این نشست با چه هدفی برگزار میشه و به نظر شما چه کمکی میتونه این نشست به امنیت افغانستان بکنه؟
با نام خدا و با سلام خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو دری به اطلاع میرسونیم که نشست بیشکک تقریبا در وضعیت برگزار شد که قرار است تا چند وقت دیگر جلسه نوبتی پیرامون افغانستان تحت وسایت سازمان ملل متحد در دوحه قطر برگزار شود و همین ناظران مسائل افغانستان و تقریبا میشه گفت که کل کشورهای منطقه که از تحولات افغانستان تأثیر میپذیرند همه توجهاتشون به این جلسه دوحه روانه است. اما جلسه دبیران شورای امنیت ملی و همچنین مشاوران امنیت ملی کشورهای پیرامون افغانستان که در بیشکک برگزار شد بار دیگر نشان داد که همه کشورهای همسایه افغانستان بلا استثناء تقریبا موضع‌های همسانی در قبال تحولات افغانستان و مخصوصا موضع ساختار حاکم در افغانستان را دارند که تاکید بر تأسیس حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و البته در سایه همکاری‌های اقتصادی را مد نظر قرار دادن و به طرف طالبان یک نوع پیام خاص و روشنی دادن که کشورهای منطقه و خصوص کشورهای تاثیرگذار همسایه افغانستان و شمول جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین همچنان انتظاراتی از ساختار حاکم در کابل دارند و بایستی که پاسخگو باشند.
جناب آقای نیکورز بفرمایید که اوضاع افغانستان تا چه اندازه خصوصا اوضاع امنیتی افغانستان مهم هست برای کشورهای منطقه و کشورهایی که در نشست قرقیزستان حضور دارند.
شما در ارتباط با این سوال و پاسخ این موضوع باید با اون مثلا نیز توجه کنید که با تازگی هم نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و هم کشورهای تاثیرگذار در تحولات منطقه به شمول روسیه به ویژه اعلان کردند که القاعده و گروه تکفیری تروریستی داعش در حال سربازگیری و به اصطلاح نفس تازه کردن در افغانستان هستند و حتی اشاره مستقیم و خیلی خاص هم کردن به اینکه القاعده و داعش اردوگاه های را در شمال افغانستان و همچنین در نزدیکی مرز با پاکستان ایجاد کرده است و این به هر حال یک نوع نگرانی آشکار از سوی کشورهای منطقه است و بیانگر آن است که تحولات امنیتی افغانستان اونگونه که به هر حال طالبان ادعا میکنند با اون شک نیست و نگرانی های جدی در این زمینه وجود دارد و به هر حال بایستی که با ادامه تحولات افغانستان نظاره کرد و متوجه شیم که تا چه حد طالبان در ادعاهایشان راجع به این که از داخل افغانستان به کشورهای منطقه هیچ تهدید صورت نمیگیرد و گروه های تروریستی تکفیری که مورد ادعای کشورهای منطقه است در افغانستان حضور ندارند یا حضورشان کمرنگ است تا چه حد این مطالب به ادعاها و رفتار عملکرد طالبان صدق میکنند.
خب اتهاماتی به حکومت طالبان ایراد هست، از جمله ای که خب از گروه های تروریستی حمایت میکنه، اگرچه که حکومت طالبان این موازی را رد کرده، اما به نظر شما کشورهای مختلف خصوصا کشورهای منطقه چگونه میتونند که با طالبان تعامل داشته باشند؟ بحث تعامل از مدتی به این طرف هست که هم در نهادهای سازمان ملل و هم در بین کشورهای منطقه با طالبان مطرح هست. به نظر شما چگونه این تعامل برقرار شود که هم حقوق مردم افغانستان تامین شود و هم منافع کشورهای همسایه؟
کشورهای منطقه اساساً بیشتر از هر چیز به مسائل منافع خود مردم افغانستان بیشتر توجه دارند تا به تحولات سیاسی یا امنیتی و همچنین بازی های کلان، به خاطر اینکه به هر حال مشکلات افغانستان بیش از همه و پیش از همه تأثیر خود رو بر تحولات کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهایی که همسایه مستقیم افغانستان هستند، به شمول تاجیکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی، و به همین خاطر هست که آنها سعی خواهند کرد، تلاش خواهند کرد از طریق همکاری با ساختار حاکم در افغانستان و وضعیت مردم افغانستان سر و سامان داده شود، مشکلات اقتصادی رفع شود و مسائل عدیدی که در افغانستان، در جامعه افغانستان وجود دارد، حداقل اون مشکلات کاهش پیدا کنند، تا که بهانه دست قدرت‌های غربی، دست قدرت‌های مداخله‌گر در امور افغانستان داده نشود و همچنین گروه‌های تروریستی تکفیری که در به هر حال در افغانستان حضور دارند از گذشته تا به الان نتوانند در اینجا جای پا پیدا کنند و هر وقتی که اینها در افغانستان قدرت پیدا کنند و نفوذ بیشتر پیدا نمایند، با هدایت و سازماندهی سازمان‌های استخباراتی فرامنطقه‌ای و کشورهای غربی حتما برای کشورهای منطقه مشکل ایجاد خواهند کرد. شما ببینید که در همین روزهای اخیر بحث جلسه مهم سازمان ملل در دوحه مطرح می شود، بحث همچنین در همین شب و روز در کنگره آمریکا به اصطلاح بررسی این موضوع که با سرکار آمدن طالبان و خروج آمریکا از افغانستان چی مسائل پیش آمد و اینها الان دوباره به بررسی و تحلیل این موضوعات میپردازند و آخرین خبر مبنی بر این است که زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین رئیس جمهور آمریکا و همچنین دیگر مقامات سابق افغانستان به کنگره فرا خوانده شدند، توضیحات آنها پرسیده می شود و به هر حال یک نوع تحرکات خاصی از طرف غرب در مسئله افغانستان به طور بسیار فشرده در حال پیگیری هست و طالبان هم انتظاراتی دارد هم از غرب هم از کشورهای منطقه و تجربه ثابت کرده است که همکاری با کشورهای غربی یا امید بستن به وعده‌های کشورهای غربی برای هیچ کدام از کشورهای منطقه به خصوص افغانستان کارساز نیست، چون تجربه حداقل 20 چند سالی گذشته در افغانستان بیانگری آن بود که همکاری و امید بستن به غرب نمیتواند به سود جامعه افغانستان باشد و از این لحاظ است که انتظار آگاهان و ناظران سیاسی و کشورهای منطقه این است که طالبان دوباره در دام این بازی ها نیفتند و جامعه افغانستان را بیش از پیش دچار مشکل نکنند.
در ادامه صحبت های شما میخواستم به همین موضوع اشاره بکنن، طالبان برای که تعامل بیشتر بکنن با جامعه جهانی نیاز به به رسمیت شناختن دارن از طرف حکومت های جهان. نوع تعامل طالبا با دنیا چه رقم است؟ آیا اونا به این اراده و آگاهی رسیدن که اکنون زمان تعامل با دنیا هست و باید از برخی از اصول و یا مواردی که جامعه جهانی با مخالف هست پایین بیاید تا بتونه تعامل به صورت درست برقرار شود؟
یک حقیقت مسلم الان مشاهده میشه که طالبان، مخصوصا طالبان فعلی که به هر حال از طالبان گذشته فرقت زیادی دارند، از جمله یکی از فرقتاش این است که آنها تا حدود زیادی به بازیهای پس پردگی سرفهم میروند، یعنی که به هر حال برخی از اصولها و قواعد این بازی رو دارن بلد میشن و به همین خاطر است که میدونن که مثلا خواسته واقعی غرب و قدرت‌های فرامنطقه‌ای و سازمان‌های استخباراتی این است که به همین روش طالبان ادامه پیدا کنند، علی‌رغم ادعاهایی که به هر حال در لفظ‌بازی‌ها، در سخنرانی‌ها پیرامون حقوق بشر، مسائل تحصیل حقوق مثلا دختران و مسائل از این قبیل، اینها اصلا به یک اصطلاح نقاب، یک سپری هست برای قدرت‌های غربی جهت پیشبرد اهدافشان هستند. و از این لحاظ طالبان اینو به خوبی متوجه هستن و یک نوع بازی کجدار و مریض رو با جهان غرب دنبال میکنن. طالبان به هر حال به دو هدفشون میخوان برسن، یکم به هر حال بر رسمیت شناختن که این روند رو الان با این جلسه دوحه و برخی حرکت ها و اقدامات دیگری که صورت میگیرد، اونها این امیدواری رو دارن که به یک نوع شناسایی از طرف جامعه به اصطلاح بین المللی که همونا وابسته به غرب هست رو کسب کنند. اما مسئله مهم، مسئله خود امنیت و ثبات داخل افغانستان، وضعیت مردم خود افغانستان و همچنین منافع کشورهای منطقه است. به هر حال هر کاری هم که سیاستمداران حاکم در افغانستان انجام ندهند و یا بازیهایی که با غرب دنبال میکنند، نمیتوانند بدون هماهنگی، بدون قانع کردن مردم افغانستان و همچنین قناعت دادن کشورهای منطقه به نتیجه مثبت دست یابند. این رو به هر حال آنها این به اصطلاح تکرار اشتباهات دنبال نکنند. چون تجربه حکومت‌های قبلی در افغانستان و کل منطقه ثابت کرده که همگرایی‌های منطقه‌ای تأثیرگذارتر و ضروری‌تر از بازی‌های پسی‌پردگی و بازی‌های به اصطلاح تحت عنوان جامعه جهانی است، که خب همه ما می‌دونیم که جامعه جهانی ادعای آمریکا اساساً در راستای اهداف غرب به اصطلاح شکل گرفته و اینها نمی‌توانند برای جامعه مسلمان و جامعه مشرقی مثل افغانستان سودمند و کارساز باشند. و طالبان باید این رو به خوبی درک کنند و یکی از پیام‌های نشست بیشکک هم با طور خاص همین موضوع است که آنها باید که حسابشون را از به اصطلاح منافع غرب و منافع سازمان‌های استخباراتی علارم ارتباطاتی که با آنها دارن جدا کنند و به منافع مردم و به منافع کشورهای منطقه در همکاری و ثبات با افغانستان بیان.
نظرات و دیدگاه‌های آقای نیکفرز، کارشناس تاجیکستانی مسائل منطقه را شنیدید. رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد گفته است که طالبان توان داعش را برای حملات در داخل افغانستان مختل کرده است. ولادیمیر ورونکوف در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل به پیشرفت‌های مهم در مقابله با گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان، اندونزیا، مالزیا، مصر و موزامبیک اشاره و تصریح کرد که در افغانستان تلاش‌های مقامات طالبان بر توانایی گروه‌های وابسته به داعش برای طراحی و اجرای حملات در داخل کشور تأثیر گذاشته است. این اظهارات رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل در حالی مطرح شده که اخیراً شورای امنیت در گزارشی مدعی شده بود که داعش همچنان در افغانستان فعال است و به سلاح‌های برجای مانده از نظامیان آمریکایی دست یافته است، گفته‌هایی که با واکنش مقامات طالبان روبرو شد. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های محسنی، کارشناس مسائل سیاسی را پرسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مبنای گزارش را باید مورد توجه قرار بدیم که واقعیت میدانی منطبق به این گزارش هست از طریق مدارج رسمی طالبانی این گزارش تهیه شده، یا اینکه از ارزیابی مستقلانه و میدانی. به نظر می رسد که این گزارش تا حدود در ابتنای اعلامیه ها و یا ادعاهای رسمی طالب ها تهیه شده باشد، اما گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد تا حدودی منطبق بر کشف اطلاعات ماهواره‌ای و یا میدانی است. داعش در افغانستان آنچنان که طالب ها ادعا میکنه میدان عمل مناسب تری دارن، اما توانی و ارتباطات جدی که با بخش های طالب ها داره ممکن است باعث شده باشه که حملات این گروه در داخل افغانستان کمرنگ تر شده باشه. اما در برون مرزی ما شاهدیم که این گروه عملیات هایی را انجام میده و مسئولیت میپذیرند. به نظر میرسد که هنوز هم این تهدید وجود داره و ممکن است یک تبانی پنهان و توافق شده با طالب ها داشته باشند.
بله، با توجه به این که ما هر از چندگاهی شاهد ناامنی ها و انفجارهایی در نقاط مختلف افغانستان هستیم، خصوصا در مراکز شیعه‌نشین غرب کابل، ولایت بلخ و دیگر ولایت افغانستان، و مسئولیت این گونه حملات را هم تاکنون داعش به عهده گرفته، و از طرف دیگر برخی گزارش هایی هم از فعالیت و همچنین شکلگیری داعش در مناطق شمالی افغانستان حکایت داره، این چندگانگی ها را شما چه قسمی تحلیل میکنید؟
همینطور که عرض کردم، ما احساس میکنم که یک نوع تبانی میان طالب ها و بخش های از طالب ها و این گروه داعش وجود داشته باشه. شاهد حملاتی در غرب کابل و همینطور حملاتی بر مقامات ارشد طالب ها در نقاط مختلف بودیم، در فراه و در بلخ. این نشان دهنده این است که یک بخش هایی از طالب ها با توجه به او رقابت های درون گروهی که دارن ممکن است از این ابزار استفاده بکنن. تهدید داعش نه تنها، بلکه گروه های متعدد دیگری مثل جدایی طلبان بلوچ و او گروه های افراطی ازبکستان و تاجیکستان در میان طالب ها عملا میدان باز دارن، و به نظر می رسد که طالب ها چنین محاسبه دارن که از توریسم به عنوان یک ابزار در مناسبات منطقه‌ای استفاده بکنن.
بله، با توجه به اینکه داعش و دیگر گروه های تروریستی که شما هم اشاره به این کردید یک تهدید جدی علیه امنیت در افغانستان و منطقه و جهان به شمار میره، بفرمایید که راه مبارزه جدی و عملی با این گروه های تروریستی چی هست، و اکنون مقامات طالبان از یک سو و مقامات جامعه جهانی و کشورهای منطقه از سوی دیگر چه قسمی میتونن که یک راهکار واحد در این راستا در نظر بگیرن؟
زمینه های سربازگیری و بستر فعالیت این گروه ها باید مورد توجه قرار بگیره. مردم به صورت کل نسبت به وضع موجود در داخل افغانستان معترضند و همکاری جدی را ما شاهد نیستیم. یک دولت مسئول، یک دولت مردمی و یک دولتی که حمایت قاطبه مردم را با خود داشته باشه از یک طرف، و دوم اینکه دولت رسمیت یافته با سیاست های شفاف و اعلان شده ای در واقع میتونه همکاری های منطقه‌ای و مردمی را با خود جلب بکنه. در حال حاضر بی‌اعتمادی در اوج خود است، هم در مناسبات منطقه‌ای طالب ها، هم در مناسبات جهانی. یک حکومت تجرید شده اساسا نمیتونه همکاری به دست بیاره. به همین اساس است که اینها رجوع میکنن از استفاده ابزاری از مسائل در واقع دهشت افغانانه در داخل افغانستان.
آیا میشه که این موضوع در نشست دوحه هم مورد بررسی قرار بگیره و نتایج را هم به دنبال داشته باشه؟
نشست دوحه تا حدود زیاد سمبولیک است، یعنی با یک اجندای مشخص برگزار نمیشه. نه بحث دولت فراگیر اعلان شده، نه بحث تروریسم اعلان شده، صرف بررسی وضعیت و چگونگی تعامل مطرح شده که یک مفهومی گنگ و نامعلوم و ناروشن است. وقتی که شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک نهاد آمره و مسئول امنیت جهانی نتواند در این بخش به صورت فعال پیشگام باشه، نشست های سیاسی در این عرصه من فکر میکنم که کارایی چندانی نخواهد داشت.
محسنی بود، آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
سر به در کنید، قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را سر به در کنید.
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
پارس تودی .ir/dari.
آینده
روشن.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه آینده روشن. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته برخی از فرصت‌ها و امکانات بالقوه داخلی برای رشد تولید در ایران را بررسی کردیم و در این برنامه نیز به برخی از فرصت‌های خارجی اشاره می‌کنیم. با ما همراه باشید. نفوذ گسترده و تعیین کننده جمهوری اسلامی در منطقه عامل و زمینه‌ای برای تعمیق و توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه است. در واقع به سبب حضور و نفوذ گسترده در منطقه، هم زمینه و امکان بیشتری برای کشف ظرفیت‌های بکر سرمایه گذاری و جذابیت‌های بازار کشورها وجود دارد و هم بر پایه این نفوذ میتوان به طور دو یا چند جانبه برای رفع موانع تجارتی با کشورها اقدام کرد. حتی در حوزه‌های مانند ممنوعیت‌های مالی و بانکی، به عنوان مثال دسترسی به سیستم مبادلات دلاری که مرکز آن در آمریکا قرار دارد و هر گونه تراکنش دلاری در جهان باید با اجازه آمریکا صورت گیرد، می توان با انجام مبادلات پایاپای یا مبادله با ارزهای ملی این قبیل موانع را نیز خنثی کرد. قابل ذکر است که این نفوذ می تواند بستر مناسبی برای خنثی سازی تحریم های ضد ایرانی باشد. زیرا به عنوان مثال فقط در ارتباط با عراق، ظرفیت تعاملات اقتصادی با این کشور می تواند به 20 میلیارد دلار در سال برسد. و اگر همین میزان با سایر کشورهای منطقه که روابط نزدیکی با ایران دارند، مانند سوریه و لبنان نیز تعامل اقتصادی وجود داشته باشد، میتوان گام مهمی برای خنثی‌سازی تحریم‌های ضد ایرانی و رشد تولید در این کشور برداشت. یکی دیگر از مزیت‌های خارجی ایران دایره وسیع فرهنگی و تمدنی است. هرچند ایران امروز به لحاظ جغرافیایی و تقسیمات سیاسی محدود به چارچوب جغرافیایی کنونی خود است، اما به لحاظ اقلیم فرهنگی و تمدنی، ایران در برگیرنده بسیار از سرزمین‌ها و مناطق در کشورهای همسایه است که همین ظرفیت می‌تواند عاملی برای اقبال از محصولات ایرانی به ویژه در حوزه‌های سنتی و فرهنگی در این قبیل کشورها باشد. امکان برقراری ارتباط گسترده با کشورهای کمتر توسعه یافته نیز دیگر مزیت خارجی ایران است. کشورهای کمتر توسعه یافته نیز می توانند ظرفیتی بالقوه برای تعمیق و توسعه مناسبات اقتصادی دو و چند جانبه باشد. در واقع این کشورها هم به سبب اشتراک در ماهیت مسائل اقتصادی با ایران و هم به نوعی تاریخ مشترک در زمینه توسعه نیافتگی و حضور مستقیم یا غیر مستقیم استعمار در دهه‌های گذشته از یک سو و وجود گرایش‌های استقلال طلبانه در برخی از آنها ظرفیت مناسبی برای همکاری اقتصادی و در ورای آن ظرفیتی برای حمایت از کالای ایرانی هستند. به عبارت دیگر، از آنجا که جمهوری اسلامی در توسعه روابط اقتصادی خود با سایر کشورها در صدد سلطه‌گری نیست، از ظرفیت مناسبی برای برقراری ارتباطات و تعاملات اقتصادی با کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردار است. شایان توجه است که با توجه به اینکه بسیاری از کالاها و صنایع داخلی قادر بر رقابت با گونه‌های مشابه خارجی و ویژه آنهایی که در کشورهای توسعه یافته تولید و ارائه می‌شود نیست و از سوی با توجه به نیاز این کشورها به این قبیل کالاها، صنایع و خدمات، اقدام به توسعه و تعمیق روابط با آنها بر اساس نوعی بازاریابی برای عرضه کالاها و تولیدات داخل کشور در راستای ارزآوری، حل مشکل اشتغال و رشد تولید در داخل است.
آینده روشن
در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم.
ایرانیان خارج از کشور هم مزیت دیگری برای ایران هستند، هرچند که ایرانیان خارج از کشور در نهایت جز ظرفیت‌های داخلی کشور محسوب می‌شوند، اما چون فعالیت آنها در خارج از کشور انجام می‌شود، می‌توان آنها را در زمره ظرفیت‌های خارجی نیز قرار داد. در واقع ایرانیان خارج از کشور بخشی از ظرفیت ایران برای افزایش تولید ناخالص ملی می‌باشند. بنابراین می توانند در زمره ظرفیت های بالقوه و حتی بالفعل برای رشد تولید قرار گیرند. به گفته رئیس مرکز ایرانیان خارج از کشور، سرمایه های ایرانیان خارج از کشور بالغ بر 25 هزار میلیارد دلار است و در میان جمعیت بالای 5 میلیون نفری ایرانیان خارج از کشور بیش از 370 هزار نفر پروفسور، نخبه و کارشناس ایرانی در خارج از کشور وجود دارد. به طور طبیعی حجم بسیار بالای سرمایه های این ایرانیان در صورت انتقال به داخل کشور ظرفیت مناسبی برای جذب و تقویت سرمایه گذاری خارجی و رشد تشکیل سرمایه ثابت در ایران است. این ایرانیان همچنین در انتقال فناوری، علوم پیشرفته و پایه و فعالیت‌های پژوهشی با توجه به توانایی‌هایی که در دانشگاه‌ها و مراکز علمی مهم و معتبر دنیا دارند می‌توانند مؤثر باشند. دوستان عزیز، با توجه به آنچه گفته شد، رشد تولید از یک سو با چالش‌ها و موانع جدی روبروست و از سوی دیگر به طور طبیعی و بدون دخالت عوامل انسانی از توانایی و ظرفیت‌های بالقوه چندانی برای فائق آمدن بر این چالش‌ها و موانع برخوردار نیست. بنابراین در این شرایط آنچه سرنوشت تولید و کالای ایرانی را مشخص خواهد کرد و خواهد توانست آن را در کنار تأمین نیازهای بازار داخلی در گردونی رقابت خارجی نیز قرار دهد، کیفیت سیاست گذاری و راه‌ها و روش‌های مواجهه با این وضعیت و مدیریت آن می باشد. به عبارت دیگر، هرچند وضعیت تولید در ایران با دست‌اندازهای قابل توجه مواجه است، اما این وضعیت قابل عبور بوده و با اتخاذ سیاست‌ها و راه‌حل‌های مقتضی و منطقی و دقت در اجرای صحیح این راه‌حل‌ها می‌توان آنها را پشت سر گذاشت. اینجاست که باید از نقش تعیین کننده مدیریت و عوامل انسانی برای رشد تولید سخن گفت. در واقع اگرچه رشد تولید با موانع و چالش‌های متعددی روبروست، اما به شرط هوشمندی و قاطعیت در مدیریت و به کار بستن اراده، همت و ظرفیت‌های ایرانی میتوان بر رشد تولید جامعه عمل پوشاند. بنابراین رشد تولید بیش از هر چیزی امری سیاست گذارانه و وابسته به تصمیم گیری هایی است که در سطح سیاست گذاری و اجرای تصمیمات محقق می شود. موضوعی که در برنامه آینده به آن خواهیم پرداخت.
ای در سایت امان، آه ای لال زار من، ای توفن سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبان من، در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیاله ای، از هستی نشانه ای.